با عرض تبریک به محضر شما حضار محترم و تمامی محبین خاندان پاک پیامبر عظیم الشان اسلام به مناسبت ولادت با سر سعادت حضرت خاتم الاوصیا حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از رهگذر زمان دقایقی را که مصدق هستم در سه جهت صحبت میکنم. هر دفعه که من میامدم با ورق میامدم، حالا این دفعه با کتاب اومدم. این معلوم بشه که دیگه خیلی بحث مفصله. نه ترسید، من بیشتر از 59 دقیقه صحبت نمیکنم که خیلی خسته نشید، خستتون نمیکنم، ولی در سه جهت صحبت میکنم. هر سه جهتش هم به نظر خودم بسیار مهمه. جهت اول، اولا اعتقادم راجع به امام زمان علیه السلام بگم که از نظر ما، من به عنوان یکی از مبلغین دین اسلام، به عنوان بیان کننده نظریه علماء شیعه، که اصلا نظر ما راجع به امام زمان چیه؟ که آقا کیه؟ این دردانه خلقت کیه؟ کارش چیه؟ به نص قرآن عقیده علماء امامیه این است که حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اجازه بده من بگم کیه، بعد سلاماتی بفرست که سامنرا را آباد کند. نظر علمای امامیه شیعه این است که امام زمان علیه السلام متمم الشریعه، تمام کننده دین پیغمبر است. متمم الشریعه، تمام کننده رسالت انبیا. به چه آیه ای؟ سوره مبارکه حدید این آیه رو داره. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خداوند می‌فرماید هدف من خدا از ارسال نبوت چی؟ از ارسال انبیا چی؟ من 124 هزار پیغمبر رو فرستادم که چه اتفاقی بیفتد. خدا می‌فرماید من انبیا رو به این شکل فرستادم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بهشون معجزه دادم. و انزلنا معهم الکتاب، با اونها کتاب و شریعت نازل کردم. ما 114 کتاب آسمانی داریم. ول میزان، به انبیا قدرت جعل قانون دادم. ما برخی از قوانینمون قوانین مدنی است، برخی از قوانینمون قوانین شرعی است که پیامبر عظیم الشان اسلام آورده و در امم سلف هم این اتفاق افتاده، اونها هم قوانین شرعی داشتن. انزلنا معهم الکتاب، هم کتاب آسمانی بهشون دادم و هم به اونها قدرت جعل قانون دادم که چه اتفاقی بیفتد. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون قائم به قسط بشن. یعنی مردم هر کدام به ملکه عدالت برسن. ملکه عدالت یعنی به تعادل رساندن چهار قوه حکمت، شجاعت و عرض با حضورتون که عفت و علم، در این چهار زمینه اینها به عرض با حضور انورتون به اعتدال برسن، ملکه عدالت پیدا بکنن. این هدف رسالت انبیاست، به شهادت تاریخ و به جستجوگری مورخین. شما از زمان حضرت آدم علیه السلام الى زمان خاتم علیه السلام الى یومنا هازا، مقطعی را پیدا نمی کنید که مردم قائم به قسط شده باشند، یعنی مردم دارای ملکه عدالت شده باشند. امام زمان علیه السلام می آید تا این هدف ناتمام انبیا را به تمامیت برساند، لذا وجود نازنینش متمم الرساله است، تمام کننده رسالت 124,000 پیغمبر خدا هست. این عقیده امامی است راجب امام زمان علیه السلام. جهت اول بحثم، بحث مفصل داره. در سالهای گذشته در شبهای احیا در لیالی قدر در مسجد امیر بحثشو کردم، خواستم فقط اون در واقع نقاط برجسته اون عقیده رو بیان کنم. این حرف قابل اثبات است، هم به برهان، هم به قرآن، هم به عرفان. جهت اول تمام. اما جهت دوم، سالیان است که در محضر آقایان و بانوان محترمه در این شب گرد هم میاییم و شب رو به عنوان لیلة القدر معرفی کردیم و در این شب بعد از سخنرانی، بعد از نوای گرم جناب آقای کریمی، ما قرآن سر میگیریم، همون کاری که در شبهای قدر ماه مبارک رمضان میکنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ دلیلش چیه؟ دلیلش روایتی است از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم که در کتاب اقبال الاعمال آمده، در باب ماه شعبان و اعمال ماه شعبان مرحوم سید ابن طاووس روایتی رو نقل میکند: زید فی ما نذکره من فضل لیلة النصف من شعبان من امر عظیم. در این بام بفرماید شب 15 ماه مبارک شعبان شب مهمی است، از دو جهت مهمه. یه جهتش مربوط است به مولود که امام زمانه، یه جهتش مربوط است به خود نیمه شعبان، ربطی به امام زمان نداره. لولا ولادت امام زمان در این شب، خود نیمه شعبان عظمت داشت، خود نیمه شعبان شب مهمی بود. حالا اهمیتش رو پیغمبر در زید این روایت بیان میکنه. قال رسول الله، حضرت رسول اکرم بفرماید: کنتو نائمن لیلت نصف من شعبان، من شب نیمه شعبان خواب بودم. فعتانی جبرئیل علیه السلام، جبرئیل آمد پیش من. پیغمبر چقدر احترام میذارن. فعتانی جبرئیل علیه السلام، بر او سلام با، جناب جبرئیل آمد پیش من. فقال یا رسول الله، به من گفت: ای رسول خدا، اتنام فی هذه اللیله، در این شب خوابیدی؟ فقلت یا جبرئیل و ما هذه اللیله. پیغمبر بفرماید به جبرئیل، گفتم بگی امشب چه شبیه؟ خب امشب شب گذشته است. قال هی لیلة النصف من شعبان. جناب جبرئیل به پیغمبر عرض میکند که امشب شب نیمه شعبانه. قم یا رسول الله، بلند شو. پیغمبر رو از بستر خواب بلند کرد جبرئیل. پیغمبر بفرماید که فاقامنی، او منو بلند کرد. ثم ذهب بی الى البغی، بعد با همدیگه رفتیم به سوی قبرستان بغی. ثم قال لی، بعد جبرئیل به من گفت: ارفع رأسک، سرتو بالا کن. فإن هذه لیلته، امشب شبی است که تفتح فیها ابواب السماء، تمام درهای آسمان در این شب بازه. و یفتح فیها ابواب الرحمه، تمام درهای رحمت الهی بازه. و باب الرزوان، در خوشنودی الهی امشب بازه. و باب المغفره، باب بخشش خداوند امشب بازه. و باب الفضل، و باب التوبه، و باب النعمه، و باب الجود، و باب الاحسان. خدا امشب به رحمت تامش تجلی میکنه. خلاصه این مطلب. حالا بعد یعتق الله فیها به عدد شعور نعم و اسرافها، خدا امشب به اندازه مو و کرک چهار پایان بنده ها رو از آتش جهنم نجات میده. امشب شب برات از آتش جهنمه. به چه میزان؟ 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر. خیر، به عدد شعور نعم و اسرافها، به عدد موهای چار پایان و کرک اونها. چقدره؟ لا تعد ولا تحصى. امشب خدا برات آزادی از آتش جهنم میده. اون چه که ما رو جمع کرده غیر از اون مباحثی که گفتم اینه. و یثبت الله فیها الاجال، امشب خدا مدت عمر همه رو چیکار بکنه؟ می نویسه حسن آقا 70 سال، حسین آقا 84 سال، عباس آقا 91 سال. امشب می نویسد و یقسم فیها الارزاق، خدا رزقتون رو امشب تقسیم بکنه، اما از رزق معنوی و رزق مادی. خدا امشب براتون زن مقدر میکنه، خدا امشب براتون شوهر مقدر میکنه، خدا امشب براتون کار مقدر میکنه، خدا امشب براتون مال مقدر میکنه، خدا امشب براتون گریه بر امام حسین مقدر میکنه. اگر در عاشورا میخوای گریه بکنی، یکی از روزیات نیست که بتوانی تولا و تبرای نسبت به دشمنان اهل بیت داشته باشی، امشب برات مقدر میکنه. من از سنت این از سنه، از این نیمه شعبان تا نیمه شعبان سال آینده. و ینزل ما یهد و صفه سنه کلها، هر حادثه ای که قرار برات پیش بیاد امشبه، امشبه. ممکن از آقایان سوال بکنن که خب پس شب قد چی؟ ماه رمضون چی؟ مگه ما لیالی قدر در شبهای ماه مبارک رمضان تقسیم آجال نداریم، تقسیم روزی نداریم، ما یونزل و ما یهدس نداریم؟ این روایت با اون روایت چه تفاوتی داره؟ خریت فن خود جناب سید ابن طاووس می‌فرماید به این که آقا امشب شما قرآن سر بگیر، امشب شما همون رفتاری رو که در لیالی قدر شب ما ایام ماه مبارک رمضان به جامعه آوری، امشب این کار رو بکن. تفاوتش چیه؟ تفاوتش به این نموند که امشب شما صورت درخواست تو به خداوند ارائه میدهی و در لیالی رمضان امضاشو میگیری. اگر امشب چیزی رو ارائه ندهی، در لیالی رمضان چیزی هم نیست که امضا بکنن برات. دقیقا مثل این میموند، وارد شدن در ماه مبارک رمضان بدون قرآن سر گرفتن ماه شعبان مثل این میمونه که شما بعد از ساعت کنکور بخواهی وارد و از وضوعتون که امتحان بشید، که هرگز ازتون قبول نمی کنن رفیق من. پس اگر بخوای اون شب امضا بگیری، امشب باید صورت درخواستتو بدی. یک پروتکل با خدا امضا میکنی، حوائجت رو میگی، شب 19 هم یا شب 21 هم یا شب 23 هم، هر کدام که شب قدر بود، انشاءالله امضای حتمیش رو میگی. بعد پیغمبر فرمود به این که جبرئیل به من گفتن فاحیها یا رسول الله، امشب رو احیا کن. و امر امتک به احیائها، و امر کن و امر امتک به احیائها، و امر کن امتت را به شب زنده‌داری در این شب، و تقرب الی الله بالعمل فیها. اعمال خاصی در امشب هست که حالا من نمیخوام اونو بگم، من میخوام یه تیکر بگم. فانها لیلة شریفه، امشب شب شریفی است، جناب جبرئیل به پیغمبر میگن لقد اتی تو که یا رسول الله و ما فی السماء ملکون الا و قد صف قدمه فی هذه اللیله و این یده الله تعالی قال فهم بین راکعن و قائمن و ساجدن و دائن و مکبرن و مستغفرن و مسبح. جناب جبرائیل به پیغمبر میگه من آمدم پیش شما در حالی که ملائکه در پیشگاه خداوند صف کشیده بودن و همشون مشغول عبادت بودن، برخی مشغول رکوع، برخی مشغول قیام، برخی مشغول سجده، برخی مشغول دعا، برخی مشغول تکبیر، برخی مشغول استغفار، برخی مشغول تسبیح بودن. بعد بیگت به این که یا رسول الله ان الله تعالی یطلع فی هذه اللیله فیغفر لکل مؤمن قائم مصلا، خدا این شب رو به طلوع نمیرساند مگر اینکه مؤمنی که اهل عبادت بوده رو میبخشه، و قائد یسبح و راکع و ساجد و ذاکر، اهل ذکر بوده، اهل سجده بوده، اهل رکوع بوده، اهل تسبیح بوده، خدا امشب رو به طلوع نمیرساند مگر که این آدم رو میبخشه. و هی لیله لا یدعو فیها داء الا استجیب له، امشب شبی است که دعا نمیشود مگر اینکه خدا اجابت میکند. ولا سائل الا اعطی، امشب شبی است که درخواست از خدا نمیشود مگر اینکه خدا او را عطا میکند. و مستغفر الا غفر له ولا تائب الا یتوب علی من حرم خیرها. خب این امشب است، به این دلیل که پیغمبر امتش را امر کرد به احیا و شب زنده داری و قرآن سر گرفتن، ما هم چند سالی است که در خدمت آقایان علنا قرآن سر میگیریم، مقدمه ماه مبارک رمضان. یعنی اگر امشب این کارو نکنی بیمایه فطیره، اون شب خبری نیست. حالا انشاءالله به امید خدا امشب احیا میگیری، حوائجتون از خدا میخواهی و بعد بگی خدایا به من یه همسر بده با این خصوصیات، هم خوبشو میخوام، اول داشته باشه، شکل و قیافه داشته باشه، تحصیلات داشته باشه، بعدم موقعیت اجتماعی بالا، خلاصه هم چیزی که میخواد خیلی عالیشو میخوام، اخلاق داشته باشه، چه یه کار به من بده که اصلا دقیقه این میلیون به ما بدن، خلاص خونه به ما بده از نیاوران به بالا، اونم 2000 متر. بعد ما میبینیم که جون میکنیه، ما 100,000 تومان نمیدن، ما خونه رو خواسته بودیم نیاوران 2000 متر به بالا 8 پر. خب این چه درخواست؟ من گفتم که یه خود شب عیدی بخندی، اما رفیق من، عزیز من، یعنی تو میگی خدا دروغ میگه؟ یعنی تو میگی خدا دروغ میگه؟ ما رو سر کار گذاشتن دور هم جمع شیم بخوایم، برای هر کار خودمون خواستیم انجام. نه عزیزم، من در یک سال ماه مبارک رمضان زهرای بحثی راجع به دعا کردم، سر عدم اجابت دعا رو اونجا مفصلا بیان کردم، اونجا فقط یه حدیث براتون بخونم، اونم حدیثه، حدیث نمیرم برای این حدیث. خدا در حدیث قدسی به جناب داوود فرمود، یا داوود تورید و ارید، تو یه اراده داری، منم یه اراده دارم، تو یه چیز میخوای، منم یه چیز میخوام، تو یه زن خوب خوشگل پولدار خوش اخلاق، من یه زن فقیر زشت بد اخلاق بهت میدم. تورید و ارید، تو یه چیز اراده میکنی، تو یه چیز از من میخوای، ولی من چیز دیگری اراده کردم. و این رو هم بدان جناب آقای داوود، ولا یکونو الا ما ارید، بدون نمی شود مگر اون چیزی که من اراده کرده باشم. خب پس خدایا ما رو امشب اینجا جمع کردی چیکار کنیم؟ ما رو بخوای سنگ رو یخ کنی؟ ما رو سر کار گذاشتی؟ ما در مقدرات خودمون مؤثر هستیم یا نیستیم؟ خدا میخواد بفرماید که رمز این تأثیر کجاست؟ تو کجا میتونی مؤثر باشی؟ جناب داوود فَإِنْ سَلَّمْتَ لِمَا أُرِيدْ أَتَيْتُ كَمَا تُرِيدْ، اگر آنچه را که من دستور دادم تو انجام بدی، تو تسلیم محض من باشی، منم هرچی تو بخوای انجام میدم. شرطش چیه؟ تو تسلیم من باش، تو تسلیم من باش، منم هرچی تو بخوای بهت میدم عزیز دلم. فَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ لِمَا أُرِيدْ، اگر تو تسلیم اون چیزی که من دستور دادم نباشی، عَتَبْتُ كَفِيمَا تُرِيدْ، به درد و سر میندازم در اون چیزی که خواستی، بیچارت میکنم. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدْ، بنابراین به جناب داوود علیه السلام میفرماید رمز این که بخواهی در شب قدر مؤثر باشی در مقدرات خودت این است که باید تسلیم من باشی، اوامر و نواهی من اطاعت کنی. خدا میفرماید که عزیزم اوفو به عهدی اوف به عهد کن، شما به عهد من پابند باشین، منم به عهد شما پابندم. عهد من چیه؟ سوره مبارکه یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. شما عهد نکردید در الست که شیطان رو نپرستید و من رو بپرستی. ما اگر بر این عهدمان باشیم، خدا هم بر اون عهدش هست. پس از امشب تعهد بکنیم که اوامر الهی و نواهی الهی را به تمامه انجام بدهیم، آنگاه به عالی ترین مقام یعنی مقام استجابت دعوت برسیم. پس من فرمول زندگی بهت یاد دادم، این هم جهت دوم بحث. اما بخش سوم بحثم، ببینید که اگرچه کتاب استفاده کردم ولی خیلی همچین وقتتون نگرفتم. بخش سوم بحثم آقا یه بحثیست به نام، توی روزنامه ها خوندی میگه که لاغری در 15 روز تزمینی، روزی 10 کیلو. قبولی در دانشگاه صنعتی شریف تزمینی، همه شنو دروغ میگن. چون وقتی که شما رفتی اونجا درس خوندی بعد قبول نشدی، اون که نمیپذیری که من تو رو نتونست قبول کنم، میگه خب خودت نخوندی رفیق من، ولی میگه تزمینی چاقی ابا بخش لاغری تزمینی. اما بحث امشب من بهشت تزمینی است. بهشت تزمینی، و چون بحث من نیست، بحث رسول اکرمه، رسول اکرم هم دروغ، کجا گفتن دروغ نمیگه؟ ماینت قانل هر چی که میگه، هر چی که میفرماید وحیان و از اگر رسول اکرم میفرماید که این مطلب تضمینیست، تضمینیست. ان شاء الله امشب بخوام بهشت تضمینی رو پیدا کنیم. قال رسول الله، رسول اکرم فرمود از منولی ستن من انفسکم، 6 تا چیز رو از ناحیه خودتون ضامن بشید که انجام بدین. 6 تا چیز رو از من لکم الجنه، من براتون بهشت رو چی بیشم؟ زم. دو طرف است رفیق من، اصلا تمام معادلات دو طرف است. شما برید تو مغازه بخواد جنس بخرید، تا پول ندی بهت کالایی نمیدن. دو طرف است، شما پول رو باید بدی، اون هم کالا رو بده. رسول اکرم فهم تو شیش تا کار بکن من بهش رو بدیم، من زمانت میکنم، من رسول اکرم زمانت میکنم که بهش رو بدم. اولیش خیلی آسونه، اصدقو ازاحت دستو. آقا اگر حرف میزنه راست بگو. این خیلی روایت عجیبیه، رسول اکرم بفرماد اگر حرف میزنی ازاحت دستم اصدقو. اساسا میدانید که شریعت اسلام ما رو دعوت نمیکن به حرف زدن، نمی که همش حرف بزنی، بیا ساکت باشیم. ورمایت به این که اگر بخواهیم سنجش بکنیم کلام معادل فزس نقرس، اگر مردم میگن کلام معادل نقرس، من امیر المومنین میگم سکوت معادل تلاست. تلا چرا اینجوری حرف میزنم؟ به خاطر که آقا هر حرفی رو که ما میزنیم پنج حالت بیشتر نداره، حرفای ما یکی از این پنج حالته. به انصاف خودت رجوع کن ببین چند درصد حرفامون از چه تیپ حرفایی است. یه تیپ حرفایی هست که همش سوده، 100% مفیده، یه تیپ حرفاست. یه تیپ حرفایی هست که 80% مفیده، 20% زیان داره. میخواد از پسرش تعریف کنه که پسر من خیلی بچه خوبیه اما 7 لاجیگر عروس خانومو میسوزونه. میخواد بگه پسر من خیلی خوبه، یه ما رفتیم برای پسرم دخترم مشو بگیریم داشتن هلاک میشدن، باز میگه بچه من خوبه. یعنی تو آدم مزخرفی هستی. به عروسش داره میگه این 80% منفعت، 20% 7 لاجیگر یه نفر رو میسوزونه. یه تیپ به کلام 50% استفاده است، 50% ضرر. یه تیپ کلام هست 80% ضرر، 20% منفعت. یه تیپ کلام هست که همش ضرره. خب رفیق من، ما از این 5 دست کلام کدومشو میتونیم بگیم؟ خب بگو کدومشو میشه گفت؟ فقط اونی که 100% سوده. چند از این جملات فیلسوفانه تری نداری دیگه، خدایی نداری. حالا جوونا میگن آج آقا ما رو دعوت کرده لالمونی بگیر، حالا حرف نزنیم چی کار کنیم؟ رفیق من، آدم اگر حرف نزنه یه فضایی براش باز بشه که اون فضا رو به هیچی نمیده. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، چشمت روشن میشه به ملکوت و حقیقت اشیا با همین سکوت. بنابراین دستور اولی دین سکوت کردنه. بعد پیغمبر میفرماد به این که ازاحت دستم اصله بود، اونجاهایی که لازم شد حرف بذارید راست بگی، اونجاهایی که لازم شد یعنی اونجاهایی که حرفت 100% مفیده و لازم هست بگی، اونجا راست بگی. قال علی علیه السلام اذا احب الله عبدا الهمه الصدق، اگه خدا بنده ای رو دوست داشته باشه او رو دائما ملهم به راستگویی میکنه. یعنی اگر دیدی تو کلامت از 8 تا 19 تاش دروغه، بدون که محبوب خدا نیستی. و چه روایت سختی، من حالا کمش کردم. قال علی علیه السلام الکذاب والمیت سوا، آدم دروغگو با مرده برابره، هیچ فرقی نمیکنه. چرا یا امیرالمومنین؟ فإن فضیلة الحی علی المیت الثقة به، برتری انسان زنده بر مرده چیه؟ که به انسان میشه، انسان زنده میشه اعتماد کرد. انسان زنده برتریش بر مرده زمان است که قابل اعتماد باشه، بشه بهش اعتماد کرد. حضرت بفهمد فإذا لم یوثق به کلامه، اگه از طریق کلام مورد وثوق و مورد اطمینان و مورد اعتماد نباشد، فقط بطلت حیاتو، این حیاتشو باطل کرده، اینو مرده. و شما از مرده هیچ بهره نمیبری، از آدم دروغگو هم هیچ بهره نمیبری، چون بهش اعتماد نمیکنی. نه تو تجارت بهش اعتماد میکنی، نه تو سیاست بهش اعتماد میکنی، و نه تو هیچ امر دیگری. این اولی. دومیش، دومین فرمولی که رسول اکرم فرمودن، و اوفو اذا وعدتم، اگر وعده دادی وفای وعدت بکن، اگر وعده دادی وفای به وعدت بکن. قال علی علیه السلام من دلائل الایمان الوفاء بالعهد، برای که بفهمونید شما اهل ایمان هستید باید وفا به عهدت بکنید. و باز در حدیث دیگر از خود ساحت مقدس امیر المومنین، ما ایغن بالله من لم یرع احوده و ذمته، یقین به خدا نداره کسی که مراعات عهدش رو نمی کنه. تو قرآن کریم یه پیغمبر رو خدا معرفی بکنه، به پیغمبرش می فرماد که وذکر فی الکتاب اسماعیل، در کتاب قرآنت یه یادی از اسماعیل بکن. البته این جناب اسماعیل جد بزرگوار پیغمبر نیست، یه پیغمبر دیگری هستش. بعد خدا او رو معرفی می کند، انه کان صادق الوعد، او صادق الوعد بود. در تاریخ این پیغمبر بزرگوار نوشتن به یه کسی وعده داد، یک سال مراقب اون وعدش بود. نگی عجب آدم بیکاری بوده ها، وعده دادن خیلی مهمه. آقا ایشالله چهارشنبه میان خدمت تو، بعد نمیاد خدمت تو. نمیاد خدمت تو. حضرت امیر علیه السلام یقین به خدا نداره. خدا را حساب نکرده. یه مردی رفت خدمت حضرت امام زین العابدین علیه السلام، به حضرت عرض کرد اخبرنی به جمیع شرایع دین. آقا اصلی ترین اصل و دین اسلام رو برای من بگو، اصلی ترین اصل دین رو به من بگو که بشه روش حساب باز کرد. حضرت فرمودن قول الحق، حرف حق زدن، و الحکم بالعدل، داوری از روی عدالت کردن. چون پسر عمه حق میگه، نه بابا من پسر عمه و جبرم که جلو نشستن، اگه حق با جبره بود بگو با جبره است. این اصلی ترین دستور دینه، ول وفا و بالعهد، وفا کردن به عهد. یعنی امام زین العابدین علیه السلام فرمودن شیره کشیده دین اسلام سه اصله. سومین چیزی که من و شما باید ضمانت بکنیم تا خدا بهشت و انشاءالله به همون بده، و ادو ازعتمنتم، زمانی که شما را امین دانستند، امانتی را که پیش شما گذاشتن امانت رو بهشون برگرد. عدو از اعتمنتم. شما در داستان امام زین العابدین علیه السلام دارید که بعد از واقعه کربلا 20 سال و بعض زبادشان 40 سال حضرت سجاد گریه کرد. به اندک مناسبتی که میدید ایشان کربلا رو احیا میکرد و میگریست. ولی همین آقا فرمود اگر قاتل پدرم با اون شمشیری که سر پدرم رو از بدنش جدا کرده من رو امین بشمارد و اون رو به من بده، امانتشو بهش برمیگرد. این امام زین العابدین علیه السلام دشمن خونی منو امین بشموره. حضرت هم همینو بزنید عدو از اعتمنتم، اگر شما را امین دانستند رد امانتون کنید. پیغمبر در حدیثی به حضرت امیر اینطور فرمودن یا ابا الحسن عدل امانه، امانتو برگردون. الال بر و الفاجر، به سوی آدم نیکوکار و آدم فاجر. یعنی فرق نمیکنه که او کسی که تو را امین شمرده کیه، چه آدم نیکوکار باشه و خودی باشن، چه آدم به دست سوخته و ناخودی باشن، هر کی به تو امانت داد بهش برگردون. فی ما غل و جل، چه اون مورد امانتش زیاد باشه چه کم باشه. بعد مثال میزنه حتی فی الخیط و المخیط، حتی در نخ و سوزن. این شاید از دمیر پیش بیدیم، پیغمبر پیش بیدیم گردن که خیاطا الحمدلله رب العالمین بعضی هاشون، البته بعد از جلسه نگی آقا تو همه رو میبری. بابا منم اندازه شما اعتقاد به خدا و پیغمبر دارم، من اگر یک حکمی رو صادر میکنم حکم کلی صادر نمیکنم، حالا اگرچه کلی میگم ولی میدونم مال بعضی هاست چون یه دیگه خوب هست. خیاطا آقا مثلا دمت پاشه که بیدی واسه یه کت شلوار میگی چند بدی دمت، آقا بابا مگه واسه کی بخوای بدوزی گوری لنگوری که نمیدی که بخوای بدوزی دمت چیه. بعد مثلا دو متر و نیم استفاده بکنه، بقیه‌اش هم میگه خب حالا دیگه چون وسط بریدیم، وسط بریدیم یعنی الگو رو میندازه وسط از این ور عمر اضافه میگه پدر تو چه نمیخوره باشی اینجا، یعنی دو متر و نیم چند مترش اضافه میاد. رفیق من حضرت امیر فرما حتی فی الخیط و المخیط، اگر نخه لباسش هم خودش داره که بدوزه اگه این قدم اضافه اومد بهش بده. و میگه دمت بگیر حالا تو ببینیم چی میشه. و پیغمبر و امام صادق تمام کرده حرف رو، چی فرمیده؟ لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده. نگاه نکن سجده های طولانی میکنه و رکوع طولانی داره. چرا یا ابن رسول الله؟ فان ذلک شیء اعتاده، چه بسا این رکوع طولانی رو بهش اعتیاد پیدا کرده، عادت کرده، بحثه به عادته. به نحوی که فلا ترکه و استوحش لذالک، اگر رکوع طولانی انجام نده، اگر سجده طولانی انجام نده، احساس بکنه یه کاری رو انجام نده، استراب پیدا میکنه، نگران میشه. پس حضرت میفرماد به طول رکوع و طول سجده نگاه نکن، چون ممکن بحثه به عادت باشه. خب آها اگر بخوام بگیم یکی مسلمانه به چیش نگاه کنیم؟ لکن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته، نگاه کن ببین آها این راست میگه، حرف راست، یه روده راست تو شکمش هست و امانتی رو که بهش سپردی بر میگردونه یا بر نمیگردونه. و باز حدیثی از ساحت مقدس رسول اکرم، برای اینکه خب این نابرای اینکه شما ها داماد پیدا بکنید و دختر پیدا بکنید خیلی مهمه. الان به شما میگن آقا مثلا اگه بخواید برای پسر تو زن بگیر، حالا اینجوری که اکثرا خودشون آقا پسر خودشون میخوان زن بگیرن، میگن میخوان زن بگیرن مثلا یه خانواده متدین میخوان. بعد میگه خب خانواده متدین کیه؟ نه اون که مثلا چادر اینجوری سرش میکنه، یه چش بیرونه، نماز میخونه، خیلی اصلا 58 رکعت نماز میخونه. و من یک نقلی رو تعریف بکنم، یه بلایی که سر یکی از شاگردای خود من در حوضه افتاده بود. یک جوانی رفته بود خواستگاری دختر خانومی، خب اینا رسیدن به بحث از موضوعتون که خواستگاری رسید به بحث بلهبری و بلهبری به عقد و حالا میخوان عقد رو اجرا کنن. آقا ما بلهبری کردیم، گفتیم ما من داماد طلبه میگفتم 110 تا سکه باشه، دخترم 14 تا من چه خیری تو درگاه خدا کردم که این نصیب من شده؟ من میگم 110 تا، اون 14 تا. حالا تو میگی 110 تا، اون میگی 1100 تا. این دیگه چی؟ یا علی خدایا شکر به چی من نگاه کردی؟ باشه اینا صفحه عقد رو انداختن، ما رفتیم یه دونه نوار از این مولودی های جشن گذاشته بودن، جشن عروسی مولودی مثلا یکی از غیر از مداح عزیزی که امشب فیض برساند، غیر از ایشون نوار یکی دیگر گذاشته بود. خدایا این چه جوریه؟ عجب آدم های حسابی هستن، موسیقی که نذاشته، هیچی، نوار مولودی گذاشته، مولودی مذهبی گذاشته. دلیل داره که گفتم غیر از این عزیزی که امشب اینجا میبند میرم. بعد از موضوع تو که هیچی، خطبه عقد خونده شد و گفتن آقا به میمنت این خطبه عقدی که خونده شد همه به این مسجد نماز جماعت. پسر بزرگ از اون گفت و پسر کوچیک تکبیر گفت و آقا تمام شد قضیه. گفت حاج آقا سه روز از این قضیه گذشت، پدر این دختر خانم از عرق خورای تیر منطقه بود، اونا از چاقوکشای مهم بودن برادرش. این عزیز دل من گول چی خورده بود؟ پیغمبر می‌فرماید اگه می‌خوای امتیاز به کسی بدی به نمازش نگاه نکن. بعد بگو آقا متدینه، بعد خراب در میاد بگو آقا اگه دین اینه ما نمی‌خوای. خب ملاک تو درست انتخاب کن عزیزم. لا تنظروا الی کثرت صلاتهم، به نماز زیادشون نگاه نکنی و صومهم، به روزه ماه رجب و شعبانشون نگاه نکنید و کثرت الحج و به زیاد حج کردنشون نگاه نکنید و معروف به کارهای خوبی که انجام میدن نگاه نکنید و تنتنتهم باللیل، به گریه و زاری شبانشون نگاه نکنید. این امتیاز نمیتونه باشد. ولیکن انظروا الی صدق الحدیث، ببین راست میگی یا نه، و ادا الى امانه، ببین امانتی که بهش دادی و رد میکنه یا نه. برادر من، خانوم دستت امانت سپرده شده، با این امانت چجوری رفتار میکنی؟ حالا برو تو صف نماز جماعت باش. عزیز دل من، بچه های شما به دستتون امانت هستن، با این بچه ها چجوری رفتار میکنی؟ به نحوی که متنفر از خدا و پیغمبر بشن، به اعتباری که تو مسلمانی، اسلامت هم این است که نماز میخوانی. باز شد این پرونده، من همین تیکر بگم بحثمو تمام کنم. عزیز من با این حرف مخالفم که در تلویزیون ما میگن پدر مادرها باید رفیق بچه هاشون باشن. آقا پدر مادر عنوانیست که خدا در قرآن محترم میشه ماند، ولی برای رفیق احترامی قائل نیست. پدر مادر باید پدر مادر باشه. خدا میفرماید لا تشرک بالله، به من شرک نورز، و بالوالدین احسانا، کنار اسم خودش اسم پدر مادر رو میاره. پس پدر مادر نباید رفیق باشن، باید پدر مادر باشن. من با این حرف موافق نیستم، این توهین به پدر و مادره و این خیانت است به قرآن. اما به پدر و مادران میگم رفیق من، اگر این ابزار رو دست دادن جون بچه‌هاتو نگیر. رابطتون رو طرفینی بکنید، اگر احترام بخواه، اگر حرمتت بخواه شکسته نشه، دیکتاتور تو خونه نباش. کی گفته شما فقط خدا رو میشناسید؟ کی گفته شما فقط پیغمبر رو میشناسید؟ کی گفته شما فقط دین رو میشناسید؟ بچه حالا یه روز نماز صبحانه نمیخونه، به هر دلیلی که نمیخونه، به سلابه که نباید بکشی که. 950 سال جناب نوح علیه السلام رسالتش طول کشید، 86 نفر بهش ایمان آوردن. 950 رو تقسیم بر 86 کن، یعنی 11 سال وقت صرف هر نفر کرد. تو چند وقت صرف بچت میکنی؟ یه نماز نمیخونی، بیزنی به سنت، آقت کردم. نکنید این کار رو. چهارمی، وحفظ و فروجکم، حافظ دامنتون باشید از آلودگی و ناپاکی، اشاره به شهوت جنسی دارد. پنجم، و غض و ابصارکم، چشمتون رو از ناروا ببندید، که هرچه دیده بیند دل کند. یه بار که با دختره دیدیش، دیگه دفعه دوم دست تو نیست. قدرتمندترین قوایی که خدا بعد از خودش خلق کرده قوه خیاله. یه دفعه که دختر آنچنانی رو دیدی، تو یه دفعه دیدی، اما دفعه دوم خیالت درستش میکنه قضیه رو. رضا میگه غضوا ابصارکم، چشمتون رو ببندید. و پنج و ششمی، کفو ایدیکم، دستتون رو از زور مداری و ظلم باز بدارید. دستی که بلند میشه میخوره تو صورت همسر، کفو ایدیکم. میخوره تو صورت بچه، کفو ایدیکم. میخوره تو صورت زیر دست، کفو ایدیکم. دیگه جلوشو بگیر. تو اگر این کارو برای رسول اکرم ضمانت کردی، رسول اکرم هم بهش تو برات ضمانت میکنن. استغفر الله ربی و توب الیه. استغفر الله ربی و توب الیه. استغفر الله ربي و توب الیه. استغفر اسفل توی دست. اللهم انی اسالک به کتابک منزل و ما فی و فی اسمک اکبر و اسماء کر حسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنا من تقائک من النار. من یک دقیقه به شما مهلت میدم، هر چی حاجت داری به ذهنت بیار که وقت حاجت آوردنه. حاج محمود آقا کریمی روزه از عباس خوند. من میخوام یه جمله فقط اضافه کنم، نه روزه بخونم. حوائج تو از قمر بنی هاشم بخوان و یه جمله به حضرت عباس عرض کن و اون که یا عباس تو میدانی وعده آب دادن و نیاوردن یعنی چه؟ رسول اکرم امشب وعده داده که امشب هر که مقدراتشو بخواد میده، ما از تو میخواد. اگر ندی میدانی یعنی چه؟ یک دقیقه سکوت کن، حوائجو داره نظر میده، حوائج مملکت، رهبر، امام زمان علیه السلام، مشکلات جوونا، ازدواجشون، کارشون، تحصیلشون، عزت ایران و اینکه انشاءالله تا آخرین روز دنیا مرام ما ایرانی ها پرچم اشهد و ان علی ان ولی الله باشه. خدایا قرآن ها رو به سر بزنید. اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق كل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك بك يا الله.
موسی بن جعفر، موسی بن جعفر،
بالحجة